국제 엘미.
من شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیوداروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خالق هستی بخش. سلام و شب بخیر حضور شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. محمد شریف زاده هستم، با افتخار میزبان شما در گفتگوی علمی امشب. امیدوارم هر جا که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه امشب گفتگوی علمی رو هم دارا باشید. خب خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که این برنامه به مناسبت هفتم دی ماه سال روز تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی کشور تقدیم شما میشه با موضوع بازنگری اساسنامه نهضت سوادآموزی کشور. به نظر میرسه که سازمان نهضت سوادآموزی قراره تغییر رویکردی داشته باشه در روند آموزشی خودش و علاوه بر سواد پایه که سالیان سال در این حیطه فعالیت داره به حوزه های جدیدی مثل سواد مالی، سواد عاطفی، سواد رسانه و مواردی از این دست که شاید خیلی هم خلأش در جامعه حس میشه ورود داشته باشه. پس اگر علاقه مندید ما رو تا پایان همراهی بفرمایید و نقطه نظراتتون رو هم با همون به اشتراک بذارید. راه های ارتباطی ما مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا. خب میهمانان عزیزی قبول زحمت کردن و در استودیو همراه ما هستن. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر عبدالرضا فولادوند راد، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور. دکتر فولادوند به شما سلام و خدا قوت میگیم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و شادی باشه انشالله.
ممنونیم. همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر مسعود ثقفی، سخنگوی سابق آموزش و پرورش تهران. جناب دکتر ثقفی به شما هم خیر مقدم میگیم.
من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. اما خدمت شما عزیزان شنونده باید عرض کنم از اونجایی که مبارزه با بیسوادی یکی از اهداف آموزشی هر کشوری به خصوص کشورهای در حال توسعه محسوب میشه، کشور ما هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت ویژه‌ای به این موضوع داده و در جهت مبارزه با بیسوادی برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای رو اجرا کرده که تشکیل نهضت سوادآموزی یکی از اصلی‌ترین این برنامه‌ها بوده و هست. این سازمان کمک می‌کنه تا افرادی که به هر دلیلی از جمله نداشتن امکانات کافی نتونستن از آموزش و تحصیل بهره مندشن، این امکان براشون فراهم بیاد. وقتی به اساسنامه این سازمان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که هدف کلی از تشکیل نهضت سوادآموزی با سواد کردن هدفدار افراد بزرگسال بی سواد و انتخاب روش‌های پیشرفته برای از بین بردن بی سوادی در جامعه. در کلاس‌های نهضت علاوه بر خواندن، نوشتن و حساب کردن، مهارت‌هایی نظیر همسرداری، تربیت فرزند و به طور کلی مهارت‌هایی که از سازمان یونسکو اتخاذ شده در قالب برنامه‌های درسی به افراد آموزش داده میشه. خب با این مقدمه گفتگومون رو آغاز کنیم. دکتر فولادوند، به نظر میرسه در سالهای گذشته توی برهه‌ای خیلی فعالیت‌های سازمان نهضت سواد آموزی رونق داشت و اتفاقاً با استقبال هم همراه بود. تو این سالهای اخیر اوضاع چطور پیش رفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. در آستانه 45 سالگرد تأسیس سازمان نهضت سواد آموزی به فرمان امام رحمت الله علیه در سال 58 هستیم. این ایام رو به دوستداران دانش و دانایی تبریک میگم و خسته نباشید و خدا قوت به همه کسانی که در این 45 سال تلاش کردن، کوشش کردن در راستای تولید سرمایه فرهنگی کشور. خب همونطوری که استعذار دارید، این سازمان یک سازمان انقلابی در اوائل انقلاب به فرمان امام تأسیس شد. فاصله بین تأسیس بسیج مستضعفین که کارش بالاخره دفاع از انقلاب و ایجاد نظم و امنیت بوده با سازمان نهضت سواد آموزی حدود 32 فاصله داره و این نشان دهنده ریزبینی، عمق و ذکاوت امام رضوان الله تعالی علیه بوده. خب دستاوردهای بسیار مهمی رو داشته. ما یک سری دستاوردهای بین‌المللی داشتیم، یک سری دستاوردهای ملی داشتیم، یک سری دستاوردهای محلی داشتیم. بالاخره وضعیت سواد در قبل از انقلاب و امروز بعد از 45 سال با هم متفاوته و آمارها رو شما میتونید بررسی بفرمایید. به نظر میرسید که نهضت سواد آموزی به اهداف تعیین شدهش رسیده و نیاز بود اساسنامش تغییراتی در مأموریتش داشته باشه، در مدیریتش داشته باشه، در نیروی انسانیش داشته باشه. به همین خاطر ما در برنامه هفتم توسعه بر اساس حکم بند ب ماده 91 تأکید شده و آموزش پرورش مکلف شده به بازنگری اساسنامه این سازمان ظرف 6 ماه که خوشبختانه این کار انجام گرفته و مراحل پایانیش و ارسالش به دولت و انجام کارهای قانونیش و ارسال به مجلس شورای اسلامی رو داره سپری میکنه.
بله ممنونیم. حالا ما راجع به اساسنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما دکتر ثقفی اگر موافقید یه مقدار بپردازیم به مقوله سواد و اینکه چه تعریفی ازش میشه.
بله، از نظر یونسکو تاکنون 4 تعریف برای سواد ارائه شده. اولین تعریف در اوایل قرن 20 بود که صرفاً توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری سواد محسوب میشد. بعدها در اواخر قرن 20 گفتند سواد نه تنها توانایی خواندن و نوشتن مهارت از بلکه مهارت استفاده از رایانه هم جزوش هست و اینکه یک زبان خارجی رو هم بتواند یک نفر صحبت بکند.
بله.
یعنی پس ما در اواخر فرد قرن 20 دیگه فرد با سوادمون باید هم بتواند بخواند و بنویسد، هم بتواند به یک زبان خارجی صحبت کند و هم بتواند از رایانه استفاده کند. در دهه دوم قرن 21 تعریف سواد مجدداً تغییر کرد در یونسکو و مفاهیمی مطرح شد که در اون اعلام شد 12 نوع سواد باید یک فرد داشته باشد تا به او باسواد تلقی بشه از نظر جامعه. اول سواد عاطفی هست، یعنی فرد توانایی برقراری رابطه عاطفی با خانواده و دوستانش رو داشته باشه. دوم سواد ارتباطی هست، یعنی اینکه یک فرد توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی رو داشته باشه.
بله.
سوم سواد مالی هست، یعنی یک نفر توانای مدیریت مالی خانواده و دانستن روش‌های پسنداز و توازن دخل و خرج رو داشته باشه. بعدی سواد رسانه‌ای است. یعنی اینکه یک فردی بدون کدوم رسانه معتبره و کدوم رسانه نامعتبره. تشخیص همین موضوع که کدوم رسانه این موضوعی است که امروز خیلی درگیره هستیم در جامعه خودم. سواد بعدی سواد تربیتی است، یعنی توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته. سواد رایانه‌ای است، یعنی دانستن مهارت‌های راهبری رایانه، یعنی نه تنها اون قصه قبلی که فقط بتواند استفاده کند، بلکه اینجا باید بتواند برخی مهارت‌ها را هم داشته باشه، بتواند راهبری کنه رایانه. سواد سلامتی است، یعنی دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماری ها. سواد نژادی و قومی است، یعنی شناخت نژادها و قومیت ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن. بعدی سواد بوم شناختی است، یعنی دانستن راه های حفاظت از محیط زیست. این هم به عنوان یکی از مهمترین هست. سواد تحلیلی هست، یعنی توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه‌های مختلف و ایجاد استدلال‌های منطقی بدون تعصب و پیش‌فرض. سواد انرژی هست، توانایی مدیریت مصرف انرژی. یعنی همین الان رئیس جمهور محترم فرمودند که 2% صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو اگر بکنیم بسیاری از مسائل حل میشه از نظر اضافه مصرف های انرژی. خب این سواد انرژی باید هر فردی داشته باشه. سواد علمی هم هست که همون سوادی است که ما امروز ازش یاد میکنیم، یعنی تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات مدرسه و اینها. اما این تعریف هم تعریف قبلی سواد بود، یعنی شما فرض کنید که این 12 تا سواد رو هم داشته باشید، باز از نظر جامعه جهانی و یونسکو با سواد امروز تلقی نمیشوید. زمانی با سواد تلقی میشوید که بتوانید از این دانش هایی که قبلا در اون 12 حوزه آموخته اید تغییری در زندگی خودتون ایجاد بکنید. یعنی علاوه بر دانستن این مهارت ها باید توانایی ایجاد تغییر معنادار در زندگیتون هم داشته باشید.
یعنی کاربردش
یعنی وقتی شما با سواد محسوب میشوید که بتوانید اون 12 تا تعریفی که از سواد انجام شده رو هم دانشش رو داشته باشید و هم در زندگیتون بهش عمل بکنید. یعنی صرف این که شما دانش محیط زیست داشته باشید کفایت نمیکنه، باید بتوانید در جهت سلامت محیط زیستتون عمل بکنید.
بله.
صرف این که شما دانش تربیت فرزند رو داشته باشید کفایت نمیکنه. ببین من کلی کتاب خوندم میتوانم فرزندم رو تربیت کنم، بلکه باید بتوانید فرزندتون رو به نحو شایسته تربیت هم بکنید. صرف دانش مدیریت مالی کفایت نمیکنه، یعنی باید بتوانید درآمد و هزینه خانوادهتون رو مدیریت هم بکنید. یعنی عمل کردن به اون شاخص هایی که اعلام شده اونها میشود چهارمین تعریف سواد از نظر یونسکو.
خب یعنی الان نهضت سواد آموزی قراره که تو این حیطه ها هم ورود داشته باشه، درسته؟
حالا اون مواردی که آقای دکتر خواهند فرمود قرار است که در یک بخشی از این حیطه ها حضور داشته باشه، توضیحاتی که میفرمایند تکمیل خواهد کرد.
بله دکتر فولادمن، تو این یکی دو ماهی که مسئولیت این سازمان رو بر عهده گرفتید چه برنامه‌هایی رو پیش بردید و قطعاً چه خلاها و چالش‌هایی رو باش مواجه بودید؟
بله ما اصل برنامه‌مون رو بر اصلاح روندهای گذشته بنا گذاشتیم و بازنگری اساسنامه، چون بالاخره اساسنامه باید سریعاً به مجلس شورای اسلامی ارسال بشه، اولویتمون رو تو این دو مورد گذاشتیم. البته باید خدمت شما عرض کنم اصلاح روندها به دلیل اینکه ما دیگه داریم کم کم با اون اساسنامه قبلی فاصله میگیریم، اگر این اساسنامه جدید به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسه، همین مباحثی رو که تحت عنوان سواد آقای ثقفی ازشون یاد کرد رو در برنامه‌های خودمون گذاشتیم و صرفاً اشخاصی که در حوزه سواد آموزی تحت پوشش بودن در سنوات گذشته و کسانی که خودشون تمایل دارن این آموزش ها رو ببینن تحت پوشش این سازمان قرار میگیرن و این 12 سوادی رو که ایشون برشمردن، حالا با توجه به اینکه در رسانه ها بیشتر شهروندان ما با این مباحث آشنا شدن، اما تخصصی بالاخره باید یه جایی این خدمات آموزشی رو خدمت شهروندان عزیز بده. ما سعی میکنیم این کارها رو انجام بدیم. البته خب در متن حکم ریشه‌کنی کامل بیسوادی مطلق، توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقاء سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی اومده، یعنی همین مباحثی رو که آقای ثقفی فرمودن باید ما بتونیم ابتداءً در اساسنامه بیاریم و بتونیم عملیاتیشون کنیم. همون نکته ای رو که حضرت عالی بیان فرمودید، واقعا بعضی از مهارت‌ها در جامعه ما جاشون خالیه و یا متولی ندارن، نیاز روز جامعه هستن اما متولی ندارن، اگرم متولی دارن متولی پاسخگویی ندارن. به همین خاطر نمایندگان محترم مجلس در این راستا تأکید داشتن که مأموریت حوزه سوادآموزی یا همون سازمان نهضت سوادآموزی علاوه بر مأموریت گذشته مأموریت‌های جدیدی رو هم داشته باشه و اسمش هم اینجوری انتخاب کردیم، سازمان نهضت سوادآموزی و آموزش عمومی بزرگسالان.
آموزش عمومی بزرگسالان،
بله، که بتونیم این مفاهیم رو که جامعه نیاز داره بتونیم به بزرگسالان، کسانی که نیاز دارن به این آموزش، ما این آموزش رو داشته باشیم. البته خب در همون یونسکو که آقای ثقفی فرمودن آموزش مادام العمر مورد تأکیده، یعنی تا همون حدیث بله زگهواره تا گور دانش به جو پیامبر گرامی اسلامه که بالاخره تا پایان عمر شهروندان ما انسان نیاز به آموزش داره، در هر مرحله‌ای که وارد بشه باید آموزش اون مرحله رو داشته باشه و کسی متولی این آموزش باشه.
بله دکتر، تو این 2 دهه 2 بار قانونگذارا تصمیم گرفته بودن که ادغام کنن نهضت سوادآموزی رو با مقطع آموزش ابتدایی، الان این بحث دیگه منتفی شد با این تغییر روی کرد.
ببینید موقعی که نمایندگان محترم مجلس مکلف کردند آموزش و پرورش رو به بازنگری، به معنی اینه که دیگه این سازمان منحل نخواهد شد و در مأموریتش باید تجدید نظر بشه. ببینید من این مقایسه میکنم، در اساسنامه‌ای که الان جاری و ساریه و بر اساس این داره سازمان نهضت سوادآموزی اداره میشه، 2 وظیفه عمده رو به عهده سازمان نهضت سوادآموزی گذاشتن. الف، آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب. ب، تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزی. اما ما اومدیم این رو حالا یه اصلاحی کردیم، 1، آموزش عمومی بزرگسالان از خواندن و نوشتن و آموختن حساب تا پایان دوره اول متوسطه. ببینید پایان دوره اول متوسطه میشه پایه 9.
بله.
ما فارغ التحصیلانی که تونستن دوره ابتدایی رو در نهضت سوادآموزی بگذرونن میتونن بیان ادامه تحصیل بدن، 3 پایه رو دوره اول متوسطه رو در همین کلاس‌های نهضت بگذرونن و این خودش کمک میکنه بخشی از جامعه ما که امکان تحصیل براشون از دوره اول متوسطه مهیا نیست، مثل دختران ما که بیشتر به خاطر فرهنگ‌های متعدد بالاخره و تنوع فرهنگی در بعضی از نقاط کشور با تحصیلاتشون میانه خوبی ندارن، این فرصت براشون به وجود میاد که در نزدیکترین نقطه به منزلشون دوره اول متوسطه رو بگذرونن. این اولین وظیفه سازمان نهضت سوادآموزی در اساسنامه جدیده. دومین وظیفه سازمان آموزش همگانی و توانمندسازی افراد بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی به اقتضای نیازهای روز. مثال آوردیم اینجا مهارت‌های زندگی، حقوق شهروندی، اصلاح الگوی مصرف، آشنایی با قانون اساسی، کنترل خشم، آداب همسایه‌داری، تکلیف فردی و اجتماعی، فناوری‌های نوین و حالا نقطه چین هم گذاشتیم دیگه. هر دوره‌ای که شما فکر می‌کنید نیاز جمعیت هدف ماست در اینجا می‌تونه جا بگیره. و این دو وظیفه اصلی رو ما تعریف کردیم که از این به بعد، بعد از تصویب این اساسنامه، آموزش پرورش دوره اول متوسطه رو به سازمان نهضت سوادآموزی واگذار میکنه و در کنارش این آموزش های نیاز روز فردی اجتماعی افراد هم مد نظر هستن.
بله دکتر ثقفی، این آموزش ها چگونه به سوادآموزان ارائه قراره بشه؟ چون اکثر این سوادآموزان از لحاظ سنی هم بزرگسال محسوب میشن.
نه اگر اجازه بفرمایید من یک بحث باز قبل از این رو داشته باشم، نحوه چگونگیش رو آقای دکتر بهتر میدانند. ما همونطور که مستحضر هستید یک سند تحول بنیادین هم در آموزش پرورش داریم.
بله.
که هدف از اجرای این سند این است که ما بتوانیم تربیت رو در جامعه گسترش بدیم. هدف از اون تربیت این است که ما زندگی روزانه همه خانواده ها رو در جامعه به مراتبی از حیات طیبه برسانیم. خب اینها قبلا به لحاظ گفتمانی همش طراحی شده در سند تحول. در سند تحول بنیادین هم 6 ساعت دیده شده برای تربیت. اینطور که آقای دکتر فرمودند این 6 ساعت هم در این اساسنامه جدید دیده میشه. من یک بار این 6 ساعت رو نام ببرم حضورتون. این ساعت‌های ششگانه است که سند تحول بنیادین برای تربیت باشه. اول تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی. تو این موارد بود توی فرمایشات آقای دکتر. تربیت علمی و فناورانه که همین کلاس‌های درسیشون هست و آموزش‌های درسی و علمی که خواهند دید. تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، تربیت زیستی و بدنی و تربیت زیبایی شناختی و هنری. اینها ساعت‌های ششگانه تربیت مطابق سر تحول بنیادین هستند. بنابراین ما اگر بخواهیم در اساسنامه جدید در یک مسیر حرکت بکنیم قطعا این 6 ساعت رو باید مد نظرمون باشه، در کنارش که ما بداریم به تعاریف یونسکو هم توجه میکنیم که به لحاظ جهانی هم تعاریف سواد اینطور هست. فعلا اون اتفاقی که داره میفته در حوزه تهیه اساسنامه خیلی ما رو خوشبین میکنه به ادامه روند کار. خب خود آقای دکتر فولادوند که به لحاظ تجربه خیلی وسیعی که در حوزه آموزش دارن و از طرفی هم با دانشی که از گذشته بوده و الان هم داره تکمیل میشه خیلی ما رو امیدوار کردن. امیدوارم که انشالله ما برسیم به این قسمتی که بعد از اجرای این کار با توجه به تفاوتی که دانش با اطلاعات داره و اون رو هم حالا در فرصت بعدی من براتون توضیح خواهم داد، بتوانیم اطلاعات رو در افراد آموزنده خودمون یا کسانی که قرار هست این مطالب رو یاد بگیرن قرار بدیم و بحث دانش رو درشون نهادینه بکنیم تا اینها منجر به اون تغییر در جامعه ما و رسیدن به اون اهداف اصلی ما که رسیدن به مرتبه از حیات طیب است باشه.
ممنون. دکتر فولادان شما پاسخ سوال منو میدید؟
بله بفرمایید.
سوال کردم که چه روش‌هایی قراره این آموزش‌ها داده بشه به افرادی که به سواد آموزانی که از لحاظ سنی هم بزرگسال محسوب میشن؟
ببینید آموزش بزرگسالان خب خودش تخصصه. ما تا به امروز تخصصی با این آموزش برخورد نکردیم و از امروز به بعد ما از نیروی انسانی خود آموزش و پرورش استفاده میکنیم و دوره های آموزش بزرگسالان رو برای کسانی که تمایل دارن در این حوزه خدمت کنن برگزار خواهیم کرد و اطلاعات تخصصی و دوره های تخصصی رو هم از نیروی انسانی سایر سازمان هایی که نیاز می دونن که باید جامعه از وظایف اونها از سرفصل های علمی اونها بالاخره استفاده کنن و مهارت آموزی داشته باشن استفاده میکنن. مثال میزنم، ما در حوزه خودمراقبتی خب شاید بعضی از همکاران ما تخصص بهداشت و عرض کنم خدمت شما درمان داشته باشن، اما خب این یک آموزش مهارتی تخصصی است. میتونیم از تکنسیان ها و حتی پزشکان اورژانس، پزشکان عمومی حوزه بهداشت درمان استفاده کنیم و بتونیم مهارت های خودمراقبتی رو هم در جمعیت دانش آموزی ما هم در جمعیت بزرگسالان ما شهروندان بزرگسال افزایش بدیم. بیشک حجمی از هزینه های درمانی کشور، هزینه های درمانی خانواده ها تقلیل پیدا خواهد کرد. من این رو به عنوان نمونه گفتم خدمت شما. یا مثلا ما بالاخره آموزش های بهداشت و محیط رو داریم. خب اینها آموزش ها و مهارت های تخصصی هستند. فرا گرفتن این آموزش و مهارت بخشی از معضلات بهداشتی ما رو میتونه حل کنه، در این حالی که در حال حاضر در دوره های ابتدایی، در متوسطه اول، حتی متوسطه دوم سرفصل هایی در کتب درسی آورده شده در این ارتباط، اما ما جمعیت هدفمون در اساسناممون مشخصه. همه افرادی که تحت پوشش نهضت سواد آموزی قرار میگیرن، هم از بی سواد، کم سواد و افرادی که تحت پوشش نهضت سواد آموزی نیستن و تمایل به گذراندن دوره‌های آموزشی بند دو را دارن، جامعه هدف سازمان محسوب میشن. اینها میتونن اگر تحت پوشش ما باشن به تناسب نیازشون ما نیازها رو بسنجیم. خب بالاخره در ایران پهناور نیازهای جوامع متعدده. اولین بحثی رو که باید پیگیری کنیم تشخیص نیازهای جامعه هدفه، نیازی که مبرمه، نیازی که نسبت به سایر نیازها در اولویته. بعد بیایم این دوره ها رو با استفاده از همکاران فرهنگی، حتی انجیو ها، حتی عرض کنم خدمت شما کسانی که به دنبال اینن که بالاخره این سواد توسعه پیدا کنه، در محیط مدرسه خودمون، در محیط مدارس آموزش و پرورش، با نیروی آموزش و پرورش، با دانش آموزان تحت پوشش حوزه سواد آموزی، با تحت پوش قرار گرفتن کسانی که احساس نیاز میکنن در محیط مدرسه، در شیفت مخالف مدرسه، در مراکز یادگیری محلی، این مهارت ها آموزش داده میشن.
بله دکتر، با صحبتهایی که فرمودید یه چند تا سوال پیش میاد. نکته اول این بودش که شما فرمودید که از نیروهای خود آموزش پرورش استفاده میکنید، یعنی این سوال پیش میاد که از کسایی که بازنشسته شدن دوباره قراره، چون همین الانش اطلاع داریم که کم